خودم میشستم شما زحمت بسمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یه سوال مهمی یکی از بزرگواران جلسه قبل فهمیدن ما شاید اونطور که شایسته بود وقت به آخر رسیده بود نتونستیم جواب بدیم مسئله رو. حالا یه عبارتی من به لطف خدا همطوری اتفاقی دیدم روی یه بردی زدم یه نمونهش رو گرفتم. سوال کردن از حضرت آیت الله جوادی امامعالی که چگونه میتوان امام زمان رو شناخت؟ چون فرمودن که یک شناخت تاریخی داریم و یک شناخت واقعی که مهمتر از اولی است. عمده آن است که ما حضرت رو حقیقتاً بشناسیم و حضرت ما رو ببینند، نه ما حضرت رو ببینیم. در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که مقامش بالاتر از همه ائمه است، کم نبودن کسانی که وجود مبارک حضرت رو می دیدن. اما خدای سبحان درباره آنها در قرآن فرمود و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، آنها را میبینی که به تو نگاه میکنن ولی تو را نمیبینن. نظر هست ولی بصر نیست. اهل نظرن ولی اهل بصیرت نیستن. اگر ما سعی کنیم وجود مبارک امام زمان علیه السلام ما را ببینند هنر است. در قرآن کریم آمده است که خدا که به کل شیء بصیر است روز قیامت به یک عده نگاه نمیکنه. ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم. آنگاه تشریفی را نسبت به عده‌ای اعمال نمی‌کنند. شاید این اشتباه چاپی آن نگاه تشریفی باید باشه، را نسبت به عده‌ای اعمال نمی‌کنند. اگر ما واقعا در مسیر صحیح حرکت کنیم حضرت ما را می‌بینند و دیدن و نظر تشریفی ایشان برای ما شرف است، وگرنه دیدن فیزیکی خیلی کارساز است. همچنان که خیلی ها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا علیه السلام را می‌دیدند ولی بصیرت نداشتند. دیدن تشریفی مهم است، نه نگاه سوری. البته گاهی همون نگاه سوری هم پدید می‌آید و انسان وجود حضرت را از نزدیک زیارت می‌کند و فیض می‌برد. این هم ممکن نیست. و مشکل او هم به برکت حضرت از طرف ذات اقدس الله حل می‌شود، اما مهم همون دیدن از روی بصیرت. این اصلا ختمه اون سوال جوابی که جلسه من موضوع بحث راجع به مقام شامخ امامت در ذیل این آیه شریفه که از طلا ابراهیم را قبول به کلمات و اتمعون نقال اینی جائل و کلماسه امامت قال و منظوریتی قال لا ینال و عهد ظالمی. از مجموع مطالبی که عرض شد از فهم شد علامه فهمیدیم که اولا این کلمات یه سلسله امور وجودیه، یعنی یه اتفاقات وجودیست که خدای تعالی جناب ابراهیم رو به اون اتفاقات مبتلا کرد و بعد از اینکه او سربلند از این ابتلاعات بیرون آمد به یک مقامی رسید به نام مقام امامت. مطلب بعدی که استفاده شد از این آیه این بود که مقام امامت یک مقام هدایت باطنیه، نه یک مقام ارشد که صرفا اجرایی. با توجه به این که ارشد که یک مقام باطنی است، فهمید که این کسی که قرار است امام ارشد که واقع شود بایستی که از جانب خدای تعالی تایید شده باشه و از این عبارت لا ینال و عهد ظالمین هم فهمیده شد که امام باید در تمامی طول عمر متربص به ظلم نشده باشه، چه ظلم به خود چه ظلم به خود. پس از این آیه شریفه مفسرین بزرگوار قسمت امام علیه السلام رو، قسمت مطلق امام علیه السلام رو عرض که استخراج کردن. پس اگر کسی در یک لحظه ای از لحظات عمرش متربص به یک خطایی شده باشه، این شایسته مقام امامت نیست. مطلب دیگه این بود که این مقام امامت مقامی است که از جانب خدای تعالی به شخص داده میشه. قطعا اگر کسی ظلم کنه به این مقام نخواهد رسید. اما از اون طرفش صادق نیست که اگر کسی صالح باشه حتما به مقام امامت میرسه. مقام امامت مقامی نیست که پای کسی به اون برسه، بلکه مقامی است که باید خدای تعالی انسانو ببره. تا یه جا انسان خودش میره، یه مقدمات رو طی میکنه که البته اونم به لطف خداست. اما این مرحله که مقام امامت است، یک مرحله است که مطلقا اینجا پای انسان نیست که حرکت میکنه، بلکه او باید ببره. لذا گفتیم که این عبارت اتمهنه یعنی خود خدای تعالی این ابتلاعات رو کامل کنه. اتمهنه فاعلش اوست، نه اینکه فاعل جناب ابراهیم علیه السلام باشه. این هم مطلب بعدی که استفاده شد. در مجموع جلسه گذاشتم 10 خصوصیت به طور جمع‌بندی عرض شد که امام علیه السلام با توجه به مجموع مباحث بایستی معصوم باشه. زمین اگر کسی در زمین ساکن باشه، اگر نباشه که هیچ، از امام حق خالی نیست و اینکه امام معید من عند الله هست و اینکه اعمال بندگان از علم امام در حجاب نیست و اینکه امام نسبت مردم نسبت روح هست نسبت بدن و اینکه صالحین و اعمال اونها ملحق به او هستن و اینکه او عالم به جمیع مصالح و معایش مردم هم از دنیا و آخرت هست و اینکه محال است که کسی در فضایل انسانی بالاتر از او باشه. اینا رو همه رو بحث کردیم راجع به دونه اینه که چرا این گزاره ها از این عبارت فهمیده شد و اینکه صراط سعادت امامی داره، البته از اون طرف هم صراط شقاوت هم امامی داره. اینجا امام به معنی پیشواز، نه به معنی این معنی بلندی که گفتیم در سمت شقاوت. و اینکه دو امام در یک زمان نسبت به یک گروه جمع نمیشن، اگر بشون یکی ساکت است و دیگری هر صد داده داره، که این ده تا مسئله مسائل امامت. حالا اینا مقامات فرق میکنه، نبی و رسول و امام مقاماتشون فرق میکنه. تلکر رسول فضل نا بعض هم علاقه هست. اولا خود رسولان بعضیشون و بعض دیگه برتری دارن، این اول درس همین. تو این برتری خود قرآن کریم اشاره کرده به این که فهمید که ما آدم رو امتحان کردیم ولم نجد له عزما، در آدم عز ندیدیم. یا به پیامبر خطاب میکنند که ولا تکن که صاحب الحوت، مثل یونس نباش. پس یه دست پیامبران بودن که عرض شود که اینها به قرآن به نام کسانی ازشون نام بر که صاحب عز نبودن، گرچه پیامبران در اون خطوط کلی رسالت با هم دیگه هیچ تفاوت ندارن، لا نفرق و این عدم نرسون، اما در مقامات باطنی خودشون با هم دیگه اختلاف، چون سیر انسان سیر بی‌نهایت. در این سیر بی‌نهایت انسان به یه نقطه میرسه که در اون نقطه دیگه هرگز گناه نمی‌کنه، بهش میگن عصمت. اما اونجا پایان سیر نیست، از اینجا هزاران هزار مرتبه است، چون سیر بی‌نهایت، مقصد بی‌نهایت. لذا در همین حالات هم اینا با هم دیگه بسیار متفاوت، یعنی انبیا عرشات که خودشون ما هم متفاوتن، بعد امام مقامش مقامی است که بالاتر از مقام نبوت است. پس امامت یه مقام مافوقه عرشات مقام امامت و رسالت است. دلیلش هم کاملا واضح شد از این مقایسه‌ای که کردیم، چون جناب ابراهیم بعد از تمام این عقبه‌هایی که طی می‌کنه، بعد از نبوت و رسالت و مقام خلت و همه این مقامی که طی می‌کنه، تازه خداوند می‌فرماید که ازبطلا ابراهیم رب به کلمات، این مال کی بوده؟ مال اون اواخر اون بوده. قال اینی جاهلی که لناس امامه. پس معنیست که این یه مقام تازه است، موافق اون مقام های قبلیه. مقام اجرایی هم نیست، چون مقام اجرایی داشته، او رسول بوده، نبی بوده، پیامبر اولوالعزم بوده، صاحب کتاب شریعت بوده، مقام اجرایی در دستش بوده، مقام اجرایی هم بوده. پس معنیست که این یه مقامی است موافق هم. همینطوره؟ خب چه منافاتی داره؟ قطعا اینطوری، گرچه در قرآن اشاره نشده از همین آیات استفاده شده، چون فرمود قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. از این عبارت ما استفاده کردیم که جمیع ذریه جناب ابراهیم اگر ظالم نباشن دارای مقام امامت، چه در قرآن اشاره شده باشه که به وضعی اشاره شده، چه اشاره نشده باشه، مثلا به مقام امامت رسول الله اشاره نشده ولی ایشون داره این مقام. در انتهای این مباحثه میرسیم به عرض شد که روایات که تو این زمینه وارد شد. اگر این مطالبی که مقدمتاً عرض شد اینا لحاظ نشه، ما یک کمی توی تفسیر روایات دچار مشکل میشیم، ولی با این مقدمات اینجا روایات بستر این اصولی که بیان شد مشروحاً توضیح داده میشه. میفرماید که و فی تفسیر العیاشی صفحه 193 و فی تفسیر العیاشی به اسانید عن صفوان جمال قال کن نابنکه فجر الحدیث فی قول الله از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن نه. راجع به این آیه صحبت شد، حضرت فرمود قال اتمهن نه به محمد و علیین و الائمه من ولد علیین فی قول الله ذریتن بعض و من بعض و الله و سمیع و علی. حضرت فرمود صفحه 193 انتهای صفحه آیه از ابتلا، آیه از ابتلا سوره بقره آیه 124 والله سمیع علیم. اقول قوله فی الحدیث یک کلمات التی تلقاها آدم الی آخره قد نرو من البیان فی قوله سبحانه و علم آدم الاسماء کلها ما یبتز و بهی حاضر کلام. ما یه بحث مفصلی راجبه اسماء الهی کردیم که محسود از این اسماء چیه؟ گفتیم محسود از اسماء خدا حقایق خارجی است، نه الفاظ و حروف الفا. یک حقایقی در خارج هست. این جمله رو من بارها عرض کردم ولی حالا اجازه بدید دوباره تکرار کنم که ما وقتی میگیم کلمه، کلمه ما به چی اطلاق میکنیم؟ به آنچه که محافظ ضمیر ما رو آشکار میکنه. خدای تعالی محافظ ضمیر خودش رو با چی آشکار کرده؟ محافظ ضمیر خودش رو با این عالم آشکار کرده. پس عالم کلمات خداست. حالا در این کلمات بعضی از کلمات هستن که یک کلمه کاملن. ما توی ادبیات میگیم بعضی کلمات حرفن، یعنی خودشون به تنهایی معنی ندارن. از معنی نداره که بعد بره تو جمله تو معنی پیدا کنه. بعضی از ماها ازیم، معنی نداریم به تنهایی. بعضی از کلمات هم هستن که اسمن، به تنهایی معنی دارن. جناب عیسی علیه السلام میفرماید و کلمتن، میگه عیسی کلمه خداست. پس معلوم است که این کلماتی که ازش سخن گفته میشه غیر از این کلمات و حروف الف باست. اون اسمایی هم که اونجا ازش سخن گفته میشه این اسما غیر از این اسما و حروف الف باست. اون وقت کلمات بعضی ها کاملتر از بعضی دیگه هستن، بعضی ها کاملتر از بعضی دیگه هستن، تا میرسه به اون کلمه تامه الهی که جمیع آنچه ظاهر شده به توسط اون کلمه است. اون اسم اعظم خداست. اون اسم اعظم خدا عرض شد که محمد و آل محمد. پس اگر اینجا توی روایت فرمود که اون کلماتی که آدم رو بهش، جناب ابراهیم رو بهش مبتلا کرد، اسماء اهل بیت بود، باطنش اینه، نه اینکه یه سلسله حروف الف با بود یا فقط اسامی شریفه اهل بیت بود. می‌فهمید تو بحثی که در علم آدم اسماء ما کردیم یتزه به حاضر کلام فل کلمات لت ابتلاها ابراهیم علیه السلام امکانت صفاتن طاهرتن و اخلاقن فاضله. اگه اینا یک سلسله صفات طاهره و اخلاق فاضله بود فانما وجود حاضر کلمات من کلمات تامت اخرى. این کلمات زیر مجموعه کلمات تامه دیگری بود که در خزائن خدای تعالی است. فی خزائن الغیب عند الله هیل مبتلا با حقیقتا. ابتلای ابراهیم ابتلای به اون حقایق بود، یعنی او در سریره جان ابراهیم یه سلسله حقایق رو ایجاد کرد که این حقایق خودشون زیر مجموعه اون کلمات تامه بود که در خزائن علم خداست و اون کلمات تامه اهل بیت اسم الله تعالی و امکان نفس و تلکل کلمات فعی زاله کرد. غیر ان تغییر الاول اوفد به روایت العیاشی فیعود المعنا الى انه علیه السلام ابتلی به صفات فاضلت الهیه. البته فهمید که حالا اینجا معنی بهتر است بگیم مبتلا به صفات فاضله الهیه شد فاتمهن به مفاتیح تلک صفات من الغیب. این صفات فاضله رو با مفاتیح اون صفات اون اسماء بالاتر باز کرد. اگر یه صفات فاضله هست مفتاحش و کلیدش در دست اون صفات بالاتر است. پس اون صفات مهیمنن، حاکمن. حاکم بر این صفات پایینی هستن، حکم کلید رو نسبت به اینا دارن. اونا کلیدن، مفتاحن. بچرخونید درهای آسمان و زمین باز میشه، بچرخونید درهای آسمان و زمین بسته میشه. از این طرف این کلید رو بچرخونید درهای جان انسان باز میشه، از این طرف بچرخونید این کلید رو درهای جان انسان بسته میشه. کلیددار عالم اونها و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. یعنی کلید جان انسان دست اوناست، دست اون کلمات، که اگر اینا کلید رو از این طرف بچرخونن تمام درها به روی جان انسان بسته میشه. همینطوری که آدم خودش اینو در نفس خودش پیدا میکنه، گاهی وقتا انسان هیچ ارزشی که احساس معنوی و احساس خوشی در سریره و باطنش نیست، خیلی هم دلش میخواد داشته باشه نیست، گاهی هم ارزشی که به ادنا تعملی از یه طریقی بدون اینکه خودش واسطه شده باشه کلید از این طرف میچرخه، میبینه دفعه جانش شیرین شد، حالش عوض شد. و از شاید که و قوله او اخبرنی ان قول الله و جعلها ها کلمتن باقیتن فی اقبه، جعلها ها کلمتن باقیتن فی اقبه یعنی چی؟ حضرت فرمود الایتو فی حق ابراهیم علیه السلام و ما قبلها از قال ابراهیم و لعبیه و قومه اننی برا اون ما تعبدون، اون زمانی که ابراهیم گفت من از آن چی که شما میپرستید بیزارم، الا الذی فطرنی فانه سیهدینه و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه لعلهم یرجعون. از این حالت ابراهیم به کلمه تبدیل، یک بچه در دل یک سرزمین بت پرستی که همه دارن بت میپرستن چطوری میتونه وایسه در مقابل اونا بگید اننی برا اون ما تعبدون، من از آن چیزی که شما میپرستید بیزارم. ما در محیط خودمون نمیتونیم همچین کاری بکنیم، جرئت نداریم به یک کسی بگیم آقا من بیزارم از این مثلا عقیده تو، در حالی که همه هم مسلمان است. مثلا بهش بگیم آقا من از این عقیده سیاسی تو بیزارم مثلا، یا مثلا به یک کسی بگیم آقا من از این مثلا رفتار اخلاقی تو بیزارم. حالا ما ببینیم چه عقباتی پیدا میکنه دیگه. امر معروف و نهی از منکر کنیم، بگیم آقا این کار تو مثلا کار درست نبود، نتیجهش معلومه چی میشه دیگه. ما تو محیط خودمون اجازه نداریم، به خودمون اجازه نمیدیم که این کارو بکنیم چون میترسیم. اما یه بچه‌ای تک و تنها ایستاده در مقابل یه سلطنتی مثل سلطنت نمرود که ابرقدرت زمانه، پدر رو، حالا پدر به اون معنی که قرآن گفته حالا یا عموش بوده هر چی که بوده، میگه اننی برا اون مما تعبدون. این چه حالتی باید در درونش باشه که بتونه اینجوری حرف بزنه؟ اما خدای تعالی از این حالت جناب ابراهیم که میگه الا الذی فطرنی، من در فطرت و جانم یک حقیقتی نهفته است که من تابع او هستم. حالا قرآن میفرماید که و جعلها کلمتن باقیتن فی عقل، ما اینو یک کلمه باقیه قرار دادیم پشت سر ابراهیم، یعنی این حالت را، این حالتی را که در سرائر جانش بود ما اینو یک کلمه قرار دادیم، از این تعبیر به کلمه میکنه. و ضمیر فی قولها و جعلها راجعتن الی هدایت، جعلها یعنی جعله چی؟ میفرماید جعل این هدایت را. البته ما تو ادبیات میگیم که این ضمیر برمیگرده به مضمون هدایت که از فعل سیهدین فهمیده میشه، همیشه اینجوری نیست که ضمیر مرجعش مستقیما در جمله قبل باشه، گاهی مرجع ضمیر معنویه، گاهی مرجع ضمیر حکمیه. فانه سیهدینه میفرماید جعله ها، یعنی جعله چی؟ یعنی جعله هدایت را. این هدایتی که در جان ابراهیم ریخته شد ما اینو جعله ها کلمتن باقیتن کرده و ضمیر فی قوله جعلها راجعون الی هدایت التی یتضمنها قول او سیهدین دون البراءت التی یتضمنها قول او اننی براءون. به براءت نمیخوره که ما این براءت رو کلمه باقی قرار دادیم، یعنی ما این هدایت رو کلمه باقی قرار دادیم. و قول او سیهدین سیاق او مشعر به ان هذه الهدایه غیر ما یشتمل علیه قول او اننی براءون مما تقول. نکته ارسالات که دیگه که اینجا هست اینه که قرآن میفرماید که این فرمود که من از این معبودهای شما بیزارم و من تابع اون خدایی هستم که در فطرت و جان من هست. بعد در ادامه آیه فرمود فإنه سیهدینه، به زودی این هدایت خواهد شد. خب مگه همین حال هدایت نیست؟ این حالت خودش یه هدایت هست دیگه. پس این هدایت بعدی چیه؟ این هدایت موافق قبل نیست، چون خود هدایت مقوله و تشکیک درجات داره. این خودش یه هدایتی بود که خدای تعالی اونو در جانش قرار داد. و چون به مضمون این هدایت عمل کرد، یه هدایت ثانوی دیگری بعد از اون خواهد آمد. همونطوری که تو اوایل سوره بقره بحث کردیم که اونایی که اون 5 تا صفت داشته باشن، 5 تا صفتی که خدای تعالی در سریر جانشون گذاشته، اگر به اون صفات عمل کنن، اولئک علی هدی من ربهم، یه هدایت دیگری خواهد آمد که این هدایت ثانوی موافق اون هدایت اولی است. می‌فرماید که این سیهدینه نشان دهنده این است که این یک هدایت غیر از اون هدایت اولیه. و هازا اهتداء ذاتی غیر متعلق به هادن غیر الله سبحانه، این هدایت دوم فاعلش خداست. یعنی خدای تعالی تا یه مسیری، البته مقدمه مؤخرش همش از آن اوست، ولی یه سرمایه اولیه داده، میگه با این سرمایه اولیه حرکت کن با اختیار خودت. این اختیار هم او داده، این سرمایه اولیه هم او داده، او با اختیار خودش با این سرمایه که از خدای تعالی گرفته یه حرکتی میکنه، اون وقت در پس این حرکت یه هدایت ثانویه میاد که اون دیگه از نوع ارسال که هدایت با حرکت شخصی نیست. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندد واصلی، رفتن کجا بردن کجا. و قد عرفت سابقا من قوله افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا ان المقابله فیها تؤتی ان غیر الهادی الی الحق غیر مهتد من نفسه. البته قبلا هم از این آیه فهمیدیم که غیر هادی به حق خودش مهتدی نیست، کسی که دیگری باید او رو هدایت کنه نمیتونه هادی مسیر حق باشه. فمن لم یکن مهدیا بالغیر بل مهتدیا بالذات فهو هاد الی الحق. اون که مهتدی به ذات باشه هادی الی الحق، یک کسی باید باشه که خدای تعالی او رو برده باشه تا او بتونه دیگران رو با خودش ببره. در فرمایشات حضرت رسول هم هست، حضرت فرمود که خدای تعالی منو تربیت کرده و خوب تربیت کرده و مربی ما اوست، چون فرمود ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ادبنی ربی فاحسن تعدیب. و فهذه هدایتی التي نسميها بالامامه، این هدایت است که ما بهش میگیم امامت. کدوم هدایت؟ همون هدایتی که جان او رو کشیدن بردن، اونم از درون جانها هدایت میکنه. یعنی جان انسان رو زیر و رو میکنه. چطوری زیر و رو میکنه؟ به یک باره از صف ابن زیاد انسان رو میکشه بیرون تو صف امام حسین. اینجوری در یک لحظه زیر و رو میشه، در یک لحظه. یه لحظه بوده دیگه. این داستانایی که گفتن اینا هیچ کدوم نیست، هر کی هم میگه باشه نیست. اینا هر شاد که تاریخ صحیح و مقاتل صحیح اینجوری گفته که میگه یه لحظه از توی لشکر اومد بیرون، از اسبش هم پیاده نشد، گفت اجازه، گفت حلی سبیلن الاتوبه، رای به سوی توبه از حضرت توبهش رو پذیرفت، از اسبم پیاده نشد، خجالت کشید، برگشت به سمت سپاه ابن زیاد به شهادت رسید و سلام نامه تمام. نه یه رکعت نماز مقبول داره، نه یه سجده، چون نماز نخونده که، قبلا که بنده یزید و ابن زیاد بود عبادتش کمی باطل بود، نه یه روزه مقبول داره، نه یه نماز مقبول داره، نه یه سبحان الله مقبول داره، هیچ. یه لحظه از این صف اومده تو این صف، اجازه گرفته برگشت شهید شده، شده جناب حور. اینجوری هدایت میکنن اونا، یعنی که یک بار سریره جانشو زیر و رو میکنن. این میشه هدایت به امر الله. میگه کن فیکون، باش و میشه. نه نماز مقبول عرض کردیم نداشت، نماز مقبول نداشته، نماز مقبول نداشته. و هیل هدایت رو به امر الله، این هدایت امری است. هدایت امری رو قبلا شرح دادیم. هدایت امری اینه که میگه باش میشود، اراده میکنه، در سرایر جانش اثر ایجاد میکنه. من خیلی جا حرف میزنم، یه جایی میرم یه هیئتی، خیلی اهل گریه از اینا میسنه، حواسشون پرته، از قیامت هم صحبت میکنم، هر چی میگم از قیامت اینه، نه در خودم اصلا میذارم، نه در حواسش، نه هاش پرته، تا میگم صلی الله علیه یا ابو عبدالله، داریم اینا حالشون زیر بشون. حالا سرش چیه؟ سرش اینه که این مطلب فهمیده شد. سرش اینه که الان ما اگه بخوایم راجع به نماز شب صحبت کنیم، میتونیم 20 جلسه در مورد فضیلت نماز شب حرف بزنیم. البته ما هیچ راجع به نماز شب نمیذاریم چون خودمون اهلش نیستیم. آقای قاضی فرمده افضل قربات نماز شبه. اون وقت خود ایشون فرموده که اگر نماز شب دائم اگر عم دائم ادا شد بنین که نماز شب بخونی یا بریم مجلس ابا عبدالله حسین، مجلس ابا عبدالله برکات. سرش چیه؟ سرش ما از حاج آقا شنیدیم. حاج آقا همزاد فرمودن که سرش اینه. البته من سرش رو ازشون شنیدم، توی مجلس دیدم سرش. ایشون فرمود سرش این است که ارشاد که توسل به ابا عبدالله تکوینن اثر میکنه، اون تشریعیه. حالا یعنی چی؟ یعنی شما جای نشستین داریم صحبت میکنیم راجع به که یه چیزی هست، ماده‌ای هست از جنس بلور، سفید رنگ، شیرینه، مزه‌اش اینجوریه، هی از این تعریف می‌کنیم. یه موقع هست یه قاشق شکر می‌خوری، اینجا دیگه بحث علمی نیست، آه این شکر است، آه خوردی. شما یه از قیامت میگی اثر نمی‌کنه، تا میگی صلی الله علیه و آله، اون در سریره جانش حالتش زیر و رو میشه. خب این پول که به جان انسان وابسته است، ما پول به جونمون وابسته است دیگه. آدم در راه امام حسین اصلا هیچ احساس ناراحتی نمی‌کنه وقتی پول خرج می‌کنه. اومده همین کارو بکنه دیگه، اومده آدمو بکنه از این عالم. آدم تو مجلس امام حسین می‌فهمه که راحت داره دلش کنده میشه. اینو کی داره این کارو می‌کنه؟ این همون فرمایش علامه طباطبایی که ایشون فرموده که دو طریق نجات بیشتر نیست. یعنی ایشون فرموده که در دو حالت دیده شده برای سالک راه خدا، حالت بیداری حاصل شده. حالت بیداری روش یعنی یقظه. اون حالتی است که وقتی حاصل شد دیگه طرف سر از پا نمی‌شناسه، میفته تو مسیر اتوبان میره تا آخر. یکی در هنگام تلاوت قرآن، یکی هم در مجلس ابا عبدالله هست. این به خاطر این است که اینا ائمه هستن که هدایتشون هدایت امری است. و هی التی یشرف بها عدتا من انبیاء، البته خدای تعالی یه تعدادی از انبیاء را به این سنف از هدایت مشرف فرموده، فرموده و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن هدینا من قبلو و من ذریتهی داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلن من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطن و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء. این هدایت خداست. میگه ما اینا رو هدایت کردیم به صراط مستقیم. قبلا راجع به صراط مستقیم بحث شد که صراط مستقیم یعنی مسیر توحید، مسیری که هیچ شرکی در اون نیست. ولو حالا دلیلش هم این است، ما اضافه کنیم ولو اشتکو لعبتنهم ما کانویم. لو دلالت بر امتناع میکنه. الان دیروز تموم شده رفته دیگه، منم که دیروز اینجا نیومدم، میگم اگه من دیروز اینجا میومدم این کار انجام میدادم، حالا که من نیومدم بس تمام است. لو یعنی این، نه اینکه یعنی احتمال داشت که اینا مشرک بشن. ولو اشکو اگر اینا مشرک میشدن که نشدن، لو یعنی این، اگر اینا مشرک میشدن که نشدن ما همه اعمالشون رو باطل میکردیم، حبس میشد اعمالشون. اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فإن یکفر بها هؤلاء فقد ذکرنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. اولئک الذین هدى الله، اینا همونایی هستن که خداوند اونها رو هدایت کرده. فبه خدا همقتده، حالا اینجا یه لطفه ای هست خارج از بحثه، فرمان که به پیامبر گفته به اینا اقتدا کن، پس اونا امام پیامبر هم نخیر، نفرموده به اونا اقتدا کن، فرموده به خدا همقتده، به هدایت اونا اقتدا کن، نه به خودشون. هدایت اونا هدایت امریست، یعنی همون طریقی که خداوند اونا رو هدایت کرد، تو هم به همون طریق، به اون طریق تو اقتدا کن، نه به خود اون بزرگواران که اونا مقتدای رسول خدا باشن. به خدا مختده. پس یاغوها کمانترا یعطی ان نمازه هدایه معنن لیسم ان شعنه ان یتغیر و یتخلف. این هدایت تغییر و تخلف نداره، یعنی این هدایت از سنخ این هدایت هایی که ما میشویم و شده این نیست. ما تا همین جایی هم که اومدیم به لطف خدا هدایت شدیم دیگه، منطقه ما ممکن است دوباره برگرد، حتی ممکن است که معاذ الله در اثر برگشت تمام سرمایه که الان داریم از جمله محبت اهل بیت رو که تنها سرمایه ماست، چون اموالمون که ما حساب کتابی نداره که، این سرمایه رو یعنی سرمایه محبت اهل بیت ممکن از دست بدیم. ولی یه مرحله هست که انسان اگه به این مرحله برسه دیگه برنمیگرده از هر دو طرف. این مرحله از هدایت مرحله است که معنن لیسه من شعنه این یتغیر و یتخلف، نه تغییر داره نه تخلف. دیگه شخصی که افتاد تو این مسیر از مسیر هدایت تخلف نمیپذیره، یعنی دیگه برنمیگرده، از مسیر هدایت گمراه نمیشه. و ان هذه الهدایت بعد رسول الله لن ترتفع عن امته، و بشارت این که این هدایت بعد از رسول اکرم از امت برداشته نشده، یعنی برای امت پیامبر هم هست. بل از ذریه ابراهیم منهم خاصتن، البته به طور خاص مخصوص ذریه ابراهیم است، ولی این هدایت مخصوص انسان است. کما قال و جعلها کلمتا باقیتا فی قلب خدای تعالی، بعد داده فرموده ما این سنخ هدایت رو کلمه باقیه قرار دادیم. خب او یه سلسله سرمایه های داده و او اراده کرد که انسان با قدم خودش یه قدم برداره تا سنت امتحان و ابتلا ارزشات برقرار بشه، و الا به فعل انسان که ارزشی نیست که اگه قصری یا جبری باشه. لذا با قدم خودش یه قدمی برمی‌داره، که انا اینجوریه که میگن آقا ارزشات که ما میخوایم بریم بالای کوه، راهنما رو گذاشتن پای کوه. خب از اینجا تا پای کوه که شما میتونی بری، بله مسیر کوهستان پیچن در پیچه، نمیدونیم کجا دره است، کجا ارسیات که چشمه است، کجا راهه، کجا بیراه است، کجا سنگلاخه، کجا صعود میکنی، کجا راحت بالا میری، این راهنما میدنه. اما راهنما پای کوهه، این تیکه از مسیر او خواسته که انسان خودش بره. آقا بریم کوه، خب تا معلوم بشه که کی باید حرکت بکنه، تا معلوم بشه کی برای کارش ارزش. البته معونه حرکت به سمت قله هم داده، اون تا به همه داده، یه عده از این معونه استفاده میکنن، حرکت میکنن، پای قله که میرسن راهنما اونها رو میبره، یه دم از این استفاده نمی کنم مثل بنده، همینجوری که اصلا میمونه. خب اون هیچ وقت به پای کوه نمیرسه. این هدایت هم از اون سنخ هدایت است که یه مقدماتی به همه انسان ها دادن، همه خوب و بد خودشون رو میشناسن، همه میدونن چی درسته چی غلطه، و عرض شد که همه قادرن به این که به این درست و غلط عمل کنن. ما چشمون دست خودمون نیست واقعا، کجا جبره، جبری در کار نیست که ما الان واقعا خودمون احساس نمی کنیم که میتونیم چشمون رو درست کنیم یا نمیتونیم. ما واقعا احساس نمی کنیم که میتونیم زبانمون رو نمی‌شناسیم یا نمی‌تونیم. منتها او ما رو در سراسر زندگی مبتلا کرده. یه فرمایش لطیفی از استاد ابتلا جواد دادن، ایشون میگن همه چیز ابتلاست. همه چیز ابتلاست. اون مریضی که توی بیمارستانه، اون مبتلا به مرضه. ما هم که اینجا نشستیم با صحت و سلامت، مبتلا به صحت و سلامتی. تا که من از این صحت و سلامت چگونه استفاده کنم؟ و تا که اون در اون حالت مرض چگونه رفتار کنه. خب همه مبتلا، ابتلا هم سنت خداست، و در اثر ابتلا سنگ از گوهر معلوم میشه. اون وقت اگر کسی در این ابتلاات همه جا ارسیات که دست عنایت خدا دستگیرش شد و این تونست این مراحل پشت سر بذاره، یه هدایتی میاد که این هدایت هدایت خاصه است. این هدایت که آمد دیگه انسان گمراه نمیشه. تو تعابیر رسائل توحیدی هم بود بزرگوارم که شرکت داشتن، فرمود روح القدسه. انسان چهار تا روح داره، روح البدن و روح الحیوان و ارسیات که روح الایمان و روح القدس، که فرمود اگر روح القدس بیاد دیگه انسان گناه نمی کنه تو این مرحله. حالا اینجا مسئله همین است، یعنی یه مرحله برای انسان است که اگر به این مرحله برسد دست عنایت خدا به جوری دستگیر او میشه که این دیگه ارتباط مرتکب خطا نمیشه و از این مسیر سقوط نمیکنه. فاین قلت قد ذکر سبحانه فیه موسی و هارون و هما اهل عصر واحد ولا معنا به امامین مختدیین فی عصر واحد و کذالک زکریا و یحیی و عیسی و کذالک داوود و سلیمان و قد مر ان العصر الواحد لا یکون فیه الا امام واحد. حالا میفهمید اگه شما بگید که اینجا چند تا از این بزرگوارانی که نامشون برده شد مربوط به یک زمان بودن، قبلا گفتیم که دو امام در یک زمان جمع نمیشن، قلت و این نمایل غزالکه ازاکانت جهت و واحده، زمانی نمیشه که اینا هر دو در یک جهت امام باشن. اما اگه در دو جهت امام باشن شده نیست، یعنی یکی مسئول ارسیات که آوردن معجزه است، یکی هم باید سخنرانی کنه. جناب هارون سخنران مجلس بود. اما ما اختلاف ها که ان یکون کل من الامامین اماما لامت علاقه، به این شکل که هر کدوم امام یک گروهی باشن، این شده نیست، یا امام باشن برای یک گروه واحد ولی در دو جهت مختلف، او یکون هناک جهتان یسوق کل من هما الی جهت خاصه فلا محذور کما یستفاد من دعاء موسی. جناب موسی فرمود که وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرک و فی امری، اشرک و فی امری، اونو شریک در امر در کار رسالت من قرار ده. پس بخشی از شریک یعنی چی؟ یعنی بخشی از مسائل و امور هدایتی مربوط به جناب موسی بوده و بخش دیگه مربوط به جناب هارون بوده. شما در اون قسمت مبارزه ها اثری از هارون نمیبینید، چون هارون خیلی رویه لطیفی داشته. تو بخش مبارزه شما هارون نمیبینید، در جلوی مبارزه جناب موسی بوده. خب جناب موسی با یه مش زده اون طرف رو از کشته دیگه، فوکز و موسی فقض و علیه، هم ارسایی که قدرت جسمانی داشته هم قدرت روحی داشته و اون معجزاتی هم که در دستش بوده. خب این نوک پیکان مبارزه است. اما در قسمت ارشاد و تبلیغ جناب هارون ارسایی که مأمور رساندن این دینی است که جناب موسی آورده، مأمور ابلاغ و تبلیغ و ارسایی که ارشاد مردم است. بعد فرمود که انی اخاف و انگو کذبونه و یزیق و صدری ولا ینطلق لسانی. من اولا که میترسم مرا تکذیب کنه، او رو بفرست که مرا تایید کنه. این یه وضعی باشه. در ثانی یزیق و صدری ولا ینطلق لسانی، این سینه من تنگ است و زبان من هم گویا نیست. فارسل اله، آها ارسل الیه و یسی باشه، نمیدونم اله داره حالا یا الاس یا الیه. ارسل الیه هارون، یعنی با من هارون بفرست. ارسل اله هارون معنی نمیدیم، البته اینقدر آیات همین ما گفتیم معنی نمیدیم و دیدیم همونه و توجیهش کردیم که معنی میدیم. ول کلام فی غیره ما قریب من ما فی ما فا این قلت لو کان کما ذکرت کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مقتدیم به من سبب او من الانیمه و هم انیمتو. اشکال دیگه این که ممکنه بگیم که در آیه به پیامبر دستور به تبعیت از اون بزرگواران رو داده، فرمود به خدا هم مقتده. جوابشو عرض کردم، قلت انه تعالی لم یقل فبهم اقتده، نفرمود به اونها اقتدا کن تا اونها بشن ارسال که امام پیامبر، فرمود به خدا هم مقتده، به هدایت اونها اقتدا کن. هدایت اونها یک امریست از جانب خدای تعالی. وقد قال قبله ذالکه هدالله، فرمود این هدایت که از آن اونها نیست، که این هدایت یه هدایت الهیست، تو هم به این هدایت الهی مون اقتدا کن. فان قلت حق، اگه شما بگید خب فرض کنید که ان الهدایت ذاتی ثبتت به هذه الآیات لکن الامامت علی ما مرت هی حقیقت الهدایت و سوق الناس به حسب الحقیقت الا الله سبحانه دون الهدایت ظاهری فرد فکیف یمکن اثباتها. حالا اگه شما باز اشکال کردین که چون بحث امامت است و مهم است اشکالات رو فرموده، که هدایت ذاتی با این آیات ثابت شد، هدایت ذاتی به اون معنا که اینا از درون جان هدایت میکنن، ولی امامت با توجه به این چیزی که گفته شد حقیقت هدایت است و سوق الناس، سوق دادن مردم، حرکت دادن مردم به حسب حقیقت الله سبحانه دون هدایت ظاهری، پس هدایت ظاهری دیگه کار امام نیست. فکیف یمکن اثباتها، چطور میتونید اثبات کنید که هدایت ظاهری هم کار امام است؟ شما با این آیات فقط ثابت کردی که امام علیه السلام مسئول هدایت باطنی است. پس امام اصلا وظیفه نداره که حکومتی تشکیل بده، اصلا که برنامه‌ای درست بکنه، خلافت رو در دست بگیره، بلکه از باطن هدایت میکنه دیگه، همونطور که الان وجود مقدسش از باطنه. قلت الاهتداء الذاتی الظاهری لو تم به غیر الحقیقت بالمعنى الذي عرفته کان المتصف به مسوقا به سوق غیره و کان مبتدیا به حسب الحقیقت. جواب این است که این دوتا مثل روح و جان، اگر بنا باشه که روح به دست یکی دیگه، مثل روح و جسم، اگر بنا باشه که روح به دست یکی دیگه باشه، جسم به دست دیگری، در بخشی از مسیر هدایت یک کس دیگه اینو هدایت کنه، در امور ظاهری فرد دیگه او رو هدایت کنه، این در همین مقدار از هدایت امامش مونه. و ما گفتیم که دوتا امام در یک قالب جمع نمیشن. فکان مقتدیا به حسب الهدایه فلا ينفعه اهتداء الذاتی فوق خلفه فقد مر و ينفع في هذا المقام في قوله اهدنا الصراط المستقيم، در اهدنا الصراط المستقيم گذشت که صراط مستقیم عرض شد که جان هدایت، روح هدایت، جسم سبل در حکم عرض شد که پیکرن، صراط مستقیم مهیمنه بر سبله. پس این هدایت باطنی مهیمنه بر ظاهر، ظاهر و باطن از هم جدا نیست، ظاهر ظهور باطنه، نمیشود که باطن به دست یک کس دیگه باشه، ظاهر به دست دیگری باشه، ظاهر همون باطن است که ظاهر شده، اسمش رو خودشه دیگه، پس ظهور و بروز همون باطن است، نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد، همونطور که ریشه رو از ساقه نمیشه جدا کرد. فإن قلت الهداية من الله وقد أثبت وقرر في كلامه هدايته لجميع المهتدين أعم مما سميته هداية بالذات أو بالغير فمجرد نسبة هدايته لجمع من عباده كعدة من الأنبياء كما في الآية المزمورة لا يستدرون سقوط الإمام قلت نعم ولكنه سبحانه مع ذلك نصب هداية بعض من هداه إلى بعض آخر من عباده كقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و قولو این نکل تحتی الاسرات مستری. اشکال دیگه این که خب اینجا تو این آیات هدایت به خدای تعالی نسبت داده شد و بیان شد که این جمع انبیاء بزرگوار را او هدایت کرده. از کجای این آیات شما استفاده میکنه که اینا هادی امتن؟ فرمه که از آیات دیگه مثل جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. اولا ما اینا را ائمه قرار دادیم که اینا به امر ما هدایت میکنه، این یه آیه. بعد فرمود این نکل تحتی الاسرات مستریم، این یه آیه دیگه است. پس از این آیات و هناکه بعض اون آخر لم ینسب هدایتهم الا الی نفسه سبحانه که بعض الانبیاء علیهم السلام فعلم نابذاره که ان بین الهدایتین فرقا و کذا بین الطائفتین من المهتدین الا انه تعالی عذاب الی ذلک اوصافا اوجب التمیز الهدایتین مثل عدم التغیر و التخلف و الاسلام و غیر ذلک کما یوتی سیاق الآیات ففیها قوله اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فإن يكفر بها هؤلاء فقد ذكرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فإن ظاهرها أن هدايتهم نوع خاص من الهداية لا ترتفع عن موردها وهو تعالى حافظها أن تزول عما بين الناس كما يشير إليه قوله فقد ذكرنا همه خدا چجوری رو عرض کنیم؟ عرض به حضور شما که اینم بگیم و دعات کنیم. مراحل کمال انسان، مراحل کمال انسان به چیه؟ مراحل کمال انسان به این است که خودش رو نبینه. حالا چجوری؟ ما یه مثال کهنه تکراری داریم، همیشه اینو مثال میزنیم. این آستینی که الان توی دست منه، این آستین الان خاصیتش اینه که دست من رو میپوشونه، از سرما هم محافظت میکنه، مثلا از تابش آفتاب هم محافظت میکنه. پس این خاصیتاش اینجوریه که دست من رو حفظ میکنه، از سرما حفظ میکنه، از تابش آفتاب حفظ میکنه، میپوشونه، یه حجابیه برای دست من. اما این آستین از جنس نخه. شما اگه این نخو بکشیم بیرون از این آستین هیچی نمیدیم. نمیشه گفت که این آستین رو میذاریم این طرف، این نخ هم جمع میکنیم، یه گلوله‌ای از نخ درست میکنیم میذاریم این طرف، آستین راه خودشو داره، نخ هم راه خودشو. یا بگیم بخشی از این خصوصیت‌هایی که مثلا الان اسپوردی مال آستین بود، بخشش هم مال این نخ بود، حالا دیگه دستم گرم نمیشه ولی مثلا حفظ میکنه، چون نخو گرفتیم دیگه گرم نمیکنه ولی از آفتاب حفظ میکنه. آستین چیه؟ هیچ. نخی که این عالم و عالم کرده خدای تعالیست. یعنی اگر جایی یک صاحب اثری داره، مؤثر اون اثر خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. دیگران در حکم آستینه. حالا کمال انسان در چیه؟ کمال انسان در این که بفهمه آستینه. حسن این کمال چیه؟ حسنش اینه که این آستین فقط این دست رو میتونه پر کنه. دیگه شما نمیتونه این آستین رو بندازین روی کل این مسجد رو بپوشونه. ظرفش محدوده. اونی که محدودش کرده چیه؟ ظرفه. اگر شما ظرف رو بشکنین محدود میشه نامحدود. مثال واضح‌ترش موج و دریاست. یه موج تو دل دریا به اندازه یه موج کارایی داره، نه به اندازه یه دریا. ولی موج از دریا جدا نیست. اگه موج بخوابه توی دریا، موج میشه دریا، کارایی موج میشه کارایی دریا. انسان به میزانی که خودش رو نبینه و مؤثر در خودش رو ببینه، حقیقت وجود خودش رو ببینه، به اون میزانی که ارسالتی خودش رو نبینه و او رو ببینه کمال پیدا میکنه. حالا این کمالات مرحله به مرحله است. مرحله اول اینه که انسان در پیچ و خم زندگی در اثر این ابتلاعات و امتحانات که همه اینا کلاس درس است برای رسیدن به این نکته، در پیچ و خم زندگی به لطف خدا مشاهده میکنه که یک کس دیگه کنار او داره باش کار میکنه. این برنامه ریزی میکنه، اون برنامهاشو به هم میزنه. عرفت الله به فصل العزائم، این میخواد یه مالی رو به دست بیاره، تمام برنامه ها خراب میشه با اینکه همه مقدمات رو جور کرده. گاهی بساط عشق خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشه، گاهی هم بدون اینکه برنامه ریزی کرده باشه یه پولی بهش میرسه، میگه اصلا نمیدونم از کجا اومد. حالا یا آدم هایی هستن مثل بنده، اینا رو همه رو میذارن بر حساب اتفاق و شانس و میگه شانس آوردیم، اما یه عده که عمیق میشن میبینن نه، این ماجرا شانسی نیست، فقط هم تو مسائل مالی نیست، تو همه مسائل زندگی اینجوریه. کم کم چشم باز میکنن، متوجه میشن که یک کسی در کنار اونا داره حرکت میکنه. حالا این حرکت رو کی میتونه ببینه؟ این حرکت رو کسی میتونه ببینه که آینه جانش کدر نشده باشه. سیئاتی که سیئات شما داشته اینا با مایس کدورت این آینه دلن، اگه این کدورت بیاد انسان نمیتونه اینو بفهمه. اگر این کدورت برداشته بشه، صیقلی بشه، کم کم متوجه میشه که یک کسی دیگری کنار او هست. اگر خدای تعالی به او لطف کنه، در اثر گذشت زمان و مرور زمان و افزایش هدایت میفهمه نه تنها که یک کس دیگری کنار او هست، کسی دیگری جز او نیست، اصلا اون داره زندگی اینو داره در تمام پیچ و خمهای زندگی، اونه که داره حرکت میکنه، این فقط تماشاچیه. این رو بشکنم فنای فعلی. میفهمه که موت و حیات به دست خداست. پنج تا صفت رو گفتن جزو صفات عمده، موت و حیات و فقر و غنا و یک دیگه هم هست، پنج تاست، یادم نیست من رو چیه. میگه این پنج تا دست خداست. میگه چی؟ والذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. پنج تاش جوش موتا ولا حیاتا ولا نشورا. نه نفع خودم من میدونم، نفع من در چیه؟ مراجعه کنیم به کتاب عمرتون، چقدر تصمیم ما گرفتیم بعدم پشیمون شدیم، چقدر تصمیم ما نگرفتیم بعدم خوشحال شدیم، چقدر کارا رو نمیخواستیم بکنیم بعد گفتیم چی خوب شد اینجوری شد، چقدر کارا رو میخواستیم بکنیم بعد گفتیم چه خوب شد که نشد. این ما همونی هستیم که نفع یه وقتی هم البته شانس وجود نداره، ولی شانسی حالا مثلا اون کاری که ما کردیم با مثلا اون ناموس عالم اتفاقا مصادف شد و مثلا درست از آب در اومد. بعد کم کم یه مدت که میگذره میفهمی که نه تنها فعلی جز فعل الله نیست، بلکه وصفی هم جز وصف الله نیست. میفهمی که نه علم، نه حیات، نه قدرت، اینا هیچ خود مال خودش نیست. خب من اگه حیات من و علم من و قدرت من رو از من چی مونده؟ هیچ. بعد از اینکه یه مدت میگذره میفهمی که این منم هیچه، ذاتی جز ذات اون نیست. اینو میگم فنای فعلی و فنای وصفی و فنای ذاتی. به میزان درجات فنا انسان مقام پیدا میکنه. اینجا تو این بند آخر که ما توش گیر کردیم فرق میکنه. هدایت انبیا ما هم دیگه فرق میکنه. هدایت بعضی رو به خودش خدای تعالی نسبت میده، اما به پیامبر فرمود انک لتهدی علی صراط مستقیم. چرا؟ چون یه موقع این فانی میشه در این حد که میشه دست خدا. تا وقتی که دست خداست، نمیگم هیچ وقت، شما هیچ وقت نمیگید چقدر مثلا دهان رحیمی امشب صحبت کرد، میگید رحیمی دهان من در من فانیه، یا اگه من بنویسم میگید چقدر رحیمی بدخط نمیشه، نمیگید چقدر انگشتانش بدخط نمیشه، انگشت من در دست من فانیه، دستانم در خود من فانی. پس دستو میگن دست، میگه تو دست خدایی، پس دست خدا داره کار میکنه. اینجا هدایت خدای تعالی به خودش نسبت میده که این بدانه که این دست خداست. اما پیامبر رفته کنار، خدای تعالی به جانش نشست. یعنی اگر پیامبر حرف میزنه، پیامبر نیست، خداست. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. لذا هدایت بعضی از انبیا مساوی هدایت خدای تعالی نیست، مساوی هدایت دست خداست. اما هدایت پیامبر مساوی است با هدایت الهی، یعنی پیامبر مساوی است هدایتش با هدایت خدا، هیچ فاصله بین این دو تا نیست، الا اینکه اون واجب به ذات این فینفس فرعی است. این حالا ان شاء الله این تیکه عبارتم یه شرح و توضیح مفصل‌ترشو بعد عرض می‌کنم عبارتشو. انشاءالله خدای تعالی این حرفایی که ما میزنیم و مایه وبالمون قرار نده. اگه شما این حرفایی میزنید خودت میزنید. کی؟ کی همچین چیزی گفته؟
در اصل ما که نقل اونو نمیم، در اصل اونو نمیم و همچنان در مورد ها و جوابش اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. امام حسین علیه السلام فرموده که الهی هازا ذلی ظاهرون بین یدک، این حال من است، حال ذلت من است، و هازا حالی لا یخفا علک، اینم که حال من است که از تو مخفی نیست. منکه اطلب الوصول الک، تو مرا به خودت برسون، از تو میخواهم مرا به خودت برسون. و بکه استدلو علک، فهدنی به نور که الک، و اقمنی به صدق العبودیت من یدک. الهی علمنی من علم کل محصول، و سننی به صدق کل مسئول. الهی حققنی به حقایق اهل القرب، و سلک بی مسلک اهل الجزم. الهی اقننی به تدبیر کلی ان تدبیر، تو به جای من تدبیر کن، نه اینکه انسان تدبیر نداره. یه موقع است که عرض شد که بنده یه دانش آموزم، شما معلم من، من تدبیر دارم برای خودم، اما در اثر تجربه متوجه میشم که تدبیر شما بالاتر از تدبیر من است، لذا کار خودم به شما واگذار میکنم. من با تدبیر خودم به دست خودم اراده خودم رو کنار میذارم، اراده شما رو بر اراده خودم برتری میدم. حالا انسان اهل عدم و ملکه است. یعنی چی؟ یعنی ما الان اگه یه صفتی رو که نداریم یواش یواش به خودمون تلقین کنیم، تا یه مدتی صفته، حاله، بعد از یه مدتی میشه ملکه، دیگه از ما جدا نمیشه. ابتدای امر اگر انسان خواست خودشو بر خواست او ترجیح بده، اراده خودشو بر اراده او ترجیح بده، میره تو مسیری که میگه خدای تعالی میگه خودت برو دیگه، اراده خودت، خودت اراده کن، خودت هم برو. اما اگه به عکس عمل بکنه، اراده او رو بر اراده خودش ترجیح بده، خواسته او رو بر خواسته خودش ترجیح بده، تدبیر او رو بر تدبیر خودش ترجیح بده، منتها این شرط داره، شرطش هم اینه که به چشم دلش ببینه که اون درست داره عمل میکنه. اگه واقعا این صفاتی که ما راجع به اون میگیم هست، پس چرا ما تحفیز نمیکنیم کارمون رو؟ یه مرحله‌ای که این احتیاج به یه اون هدایت باطنیه داره، این احتیاج به صفای باطن داره تا انسان باور کنه. این اولش آدم مضطربه، ما کجا لازم امرون به خدا تحفیز کنیم؟ اما اگر فهمیدیم که واقعا او صاحب این زاده، واقعا حکیم، واقعا ارحم الراحمین، یعنی از خود ما نسبت به خود ما مهربان تره، در ضمن حکیم هم هست، در ضمن قدرت هم داره، در ضمن دانا هم هست به سرایر ما و به سر و علن ما و به خیر و شر ما، اون وقت اینجا ما امر خودمون رو به او تفویض میکنیم، در اثر مرور زمان عادت میکنیم که اراده او رو بر اراده خودمون برتری بدیم، تا جایی که این حالت وقتی شد ملکه ما، اراده ما میره کنار، اراده اون میشینه به جای اراده ما، دیگه اراده من در کار نیست. اگر یه جای شما که از بیرون دارین نگاه میکنین دیدین من اراده کردم، من نیستم، خداست. لذا فهمید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رم. پیامبر وقتی تو تیر پرت کردی، تو تیر پرت نکردی، خدا بود که تیر رو پرت کرد. بالاخره کی تیر پرت کرد؟ یه جا داره اثبات میکنه، یه جا داره نفی میکنه، میگه و ما رمیت از رمیت، تو تیر ننداختی وقتی که تو تیر انداختی، بالاخره انداخت یا ننداخت؟ ولکن الله رم، یعنی حتی پرتاب تیر تو پرتاب تیر خداست. اینجوری میشه. پس اینجوری نیست که انسان اراده نداشته باشه. انسان در پیچ و خم زندگی با یک کسی آشنا میشه که به اون میگه اقننی به تدبیر که لی ان تدبیری، این تیکه دوم شما ارسان، و به اختیار که ان اختیاری، اختیار منو بردار، تو به جای من اختیار، هم تو برگو، هم تو بشنو، هم تو باش. چرا؟ چون فهمیدی که ما همه لاشی هیچ، ما همه لاشه با چندین تریم. فنای در افعال و در صفات و در ذات. این کتابی که از بنده پرسیدید من نمیشناسمش، نه کتاب خوندم، نه دیدم اصلا، نه نویسندش میشناسم. همینطوره، مثل ما دیگه، ما اونجایی که همه کارامون رو رها میکنیم میریم نماز ظهر میخونیم، اراده اون رو بر اراده خودمون ترجیح میدیم دیگه. وقتی که عرض شد که میخوام به این منظره نگاه کنیم، چشمون رو حفظ میکنیم، اراده اون رو بر اراده خودمون ترجیح میدیم دیگه. ولی اونجایی که چشم ما خطا میکنه، اینجا اراده خودمون بر اراده اون بر اراده. همینطوره، چون اونی که با اونی که من هر جایی گفتم من طبق خواسته من عمل کردم، این منی که ساختم جا اون نیست، من دیگه اون نیست، اون هم من نیست، این منم همون آستینه است که نیست، لذا یه وهم و سرابی بیشتر نیست، لذا من یه اون به دنبال من حرکت کردم، یعنی به دنبال سراب حرکت کردم. الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. وقتی که میرسن بهش میبینن هیچی نیست. چرا؟ چون یه عمر یه من توهمی درست شد، به دنبال من توهمی رفت، فعلش رو به خاطر اون من توهمی انجام داد. اون وقت چون هر حقیقت وجودی توی عالم یه صورتی داره، اینو دیگه سربسته عرض میکنه، قبلا مفصلش رو گفت. صورت این عمل من چی میشه که گفتم من؟ صورتش میشه شیطان. در عالم برزخ این به صورت شیطان تمثل میکنه. پس عمل من سازنده ملات شیطان، لذا اون شیطانی که ساختم که خودم هستم در قبر در کنار من، در قیامت هم هست، در برزخ هم هست، تا آخر با من همراه، چون عمل خودم، ثمره عمل من اون شیطان. این که میگه تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قوار رحمه نشان تا نظر تا ما میکردی. خیلی خوبه، هر جایی که یادمون بیاد بنده آقا جزا همون همه کسه هست، بنده هم جزا همون همه کسه هست. بس یه خیلی سنگین بوده. ما یه ارسال که عذرخواهی به همه بزرگواران بدهکار هستیم، هم به اونایی که قبلا بودن، هم به اونایی که تازه مادر شدن، به اونایی که قبلا بودن از این که ما تکرار میکنیم، به اونایی که تازه مادر شدن از این که کم توضیح میدیم، چون ما بنای این مباحثمون بر اساس یک جلسه ارسال که 2.5 سال است، تقریبا 2 سال و خورده‌ای که ما این مباحثه رو اینجا توفیق خدا بهمون داده که داریم، تمام مقدماتی که برای این بحثا لازم داریم ما قبلا گفتیم، البته به مناسبات هم باز شرح میدیم، ولی چون اونجا گفتیم بعضی مقدمات لازمه کم بی‌پروا پای رفت تون تون حرف می‌زنیم، به حساب اون مقدمات خرد. درست خیلی خوب. چون نه، خب ظاهر باطن یکیه. ظاهر باطن دو جهت نیست. ظاهر ظهور و بروز باطن. نه نمیشه که امام ظاهر یکی باشه امام باطن یکی دیگه باشه. ظاهر در ورود به باطنه، از اسمش پیداست، ظاهر باطن. الاعمال و بالنیات یه معنی دیگه داره. الاعمال و بالنیات یعنی باطن عمل، باطن عمل مهمه، یعنی اینکه شما به چه نیتی عمل رو انجام میدید. جسد عمل مهم نیست. معنی الاعمال به نیت اینه که کشتن خوبه یا بده، تا چه نیتی در پشت این کشتن باشه. یه جای شما صاب به پیامبر رو به قتل میرسونی، این نیتت خیر اهل بهشت هست. یه جای دیگه هر شاید که یک مومن رو معاذالله کسی به قتل میرسونی، نهل جنب. خب یک کسی ارشاد که سید بحرالعلوم در درس نشسته بود، حضرت فرمود که اتل درس و استقبل ولی، درس رو تعطیل کن و از ولی ما استقبال. رفتید یه نوع قهوه خونه داره، حالا ماجرا چیه؟ یه پیرمرد گمراهی بوده، این میاده توی قهوه خونه میشسته و اهل بیت رو سب میکرده. این هم شیعه بوده، خیلی هم ناراحت بود از این ماجرا، تا اینکه یه شبی اینو تک و تنها گیر میاره و خلاصه دیگه این نابینا هم بوده، اینو از بین میبره، از بین میبره. بعد میبینه خب قط مرتکب شده دیگه، حالا میریزن از بین میبرنش دیگه، میزنه به سمت نجف. حضرت میگن که اتل درس و استقبل ولی، اینا میره درس رو تعطیل میکنه، میره به استقبال نشه. بعد حضرت میفهمه که بهش بگو که برگرده، هیچ اثری از این ماجرا نیست. برمیگرده میبینه اثری از ماجرا، تا که قطع به چه نیتی باشه. نیت یعنی این که شما این عمل رو به نیت متابعت از حق دارین انجام میدید یا به نیت مخالفت از حق دارین انجام میدید. اونی که به نیت متابعت از حق باشه این عمل عمل سعادتمندان است و الا فلا. نه مقصود این بود که اگر این آیات دلالت میکنه بر اینکه امام هادی از راه باطنه، از این طرف دلالت به این نمیکنه که خب پس ظاهر کار امام نیست، چون میخوان از این آیات اینو بیرون بیارن که خب پس هدایت ظاهر دیگه کار امام نیست دیگه. فهمید که نه، از این آیات این فهمیده نمیشه که هدایت ظاهری کار امام علیه السلام نیست. البته امام علیه السلام اگه شرایط حکومت و ارشاد که هدایت ظاهری فراهم شدن جنبه‌های هدایت ظاهری براش فراهم باشه قطعاً حکومت تشکیل میده. اگه فراهم نباشه با اون هدایت باطنیش منافاتی نداره. او هدایت می‌کنه دل‌ها رو از درد. الان هر کسی در هر نقطه‌ای در درون خودش حالت ایمان احساس می‌کنه اون به برکت امام. بالاتر از اینو ما گفتیم. گفتیم اگر کسی یه مطلبی به ذهنش میرسه این به برکت امام. اصلاً امام واسطه فیض. اگر کسی می‌بینه به واسطه امام، اگر نور رؤیت میده، اگر چشم این نور رو میبینه، اگر دستگاه چشم با کمک مغز با کمک روح رؤیت براش حاصل میشه این به برکت امام علی السلام، چه غیر از این نمیشه. و هر اثری در از جانب هر مؤثری در هر گوشه ای از عالم اتفاق میفته این به دست امام علی السلام. این هدایت رو داره میکنه، کل عالم رو داره پرکت میده. بعد عرض کردیم یعنی چی؟ اون مثل یک صخره بزرگی که زیر آبشار فیوزات الهی قرار گرفته، این فیوزات ریزش میکنه روی این صخره، ریزش میکنه روی این صخره ارسیات که عظیم الهی، یه قطراتی هم میمونه. چرا الان کفار مسلطه؟ این منافات با چی داره؟ این
ببینید الان شما میگید که امام مسلطه به جهان،
همینطوره امام به جهان،
ولی الان شما میبینید کفار مسلطه.
کفار که تسلط باطنی ندارن که، کفار مسلط هم قبلان هم بودن تا آخر هم خواهند بود. در زمان حضور خود اهل بیت هم کفار مسلط هم، برای اینکه سنت خدا برای این نیست که امام با اون هدایت باطنیش بیاد وارد کار بشه. اول اینکه اون هدایت داره کار خودشو میکنه، همه رو او داره سهی میده، دلها به دست امام. اما من داب بطن الله و آخذ و مناسیت، دلهای کفار هم دست و ما من داب بتن، دابه این چهارپا جنبنده، هیچ جنبنده ای نیست که ناسیهش در دست خداست و امام دست خداست، پس ناسیهش در دست امام. لذا این کفار هم تماما قلوبشون به دست امام نیستن. اما سنت خدا بر اینه که بساط اختیار تو این عالم پهن باشه، بنابراین نیستش که کفار رو از طریق قدرت‌های غیبی ارسالت که تحت سلطه قرار بده که، بنابراین نیست. چرا لیبلوکم ایوکم احسن و عمل، سنت ابتلا و امتحان الان بساطش پهن. اون روزی که بساط مخفور شدن عالم پهن میشه اون روز ظهور حضرت. اون روز بساط ابتلا و امتحان تا یه حدی برچیده میشه، حضرت ظهور میکنه. جلسه قبل عرض کردم ظهور یعنی چی؟ ظهور به معنی این نیست که اون میاد ما میبینیمش، که گرچه این هم هست در زمینش. ظهور به معنی برداشتن پرده هاست، پرده ها میره که میبینن قدرت دست کی. بعضی از روایات خدای تعالی یک شبه امر او رو اسلام، این به این معنی است. این منافات معنی است. ببخشید فلسفه کردم. اللهم صل علی محمد.